رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. با سلام و درود دوباره به شما و سپاس از همراهیتون در این بامداد آدینه 12 فروردین 1389 خورشیدی برابر با اول آوریل 2011 میلادی. با آرزوی روزی خوش، پر از مهر و خالی از دردسر برای شما، به ویژه که هوای بهاری هم روز به روز رنگ بیشتری از حضور خودش نشون میده. امروز به استثنای چند قطره باران در چند شهر استان مازندران، در اغلب شهرهای دیگه کشور هوا آفتابیه، همراه با ابرهای پراکنده در اردبیل، ارومیه، شاهرود، سمنان، مشهد، بیرجند و بم و همچنین تهران. دمای هوا همکنون در اردبیل، ارومیه، همدان، تبریز، سنندج و چالوس 3 درجه بالای صفر، در علی گودرز و شهرکرد 1 درجه بالای صفر، در قزوین، زنجان، اصفهان، بروجرد و ایلام 6 درجه بالای صفر، در شیراز، کرمان، مشهد و تهران 7 درجه بالای صفر، در رشت، زاهدان، سبزوار، سمنان، ساری و مهاباد 9 درجه بالای صفر، در گرگان 12 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان و بم 13 و 15 درجه بالای صفر، در بندر عباس 20 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 18 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم آبادانه با حد اکثر 33 درجه بالای صفر، البته در گرمترین ساعتهای روز. برای فردا روز 13 به در هم هوایی ملایم و تقریبا آفتابی در اغلب نقاط کشور پیش بینی میشه، به استثنای کمی باران در شمال و شمال غرب کشور. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر، ضمن آگاهی از مهمترین رویدادهای 12 ساعت اخیر، مطالب متنوع دیگه همراه با موسیقی خواهیم شنید. پیش از هر چیز البته بار دیگه به معبر خبرها سری میزنیم و همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر رو باش همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام دوباره.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، از جمله خبرها همچنان لیبی در صدر اونها قرار داره، به ویژه که بعد از اینکه شماری از نزدیکان قذافی از کار کنارگیری کردن، سوال اینه که مقامات لیبی چه واکنشی تا حالا نشون دادن؟
همونجوری که گفتید، بعد از کنارگیری چند نفر از سران رژیم معمر قذافی که برجسته ترین اونها وزیر امور خارجه کشور بوده که به بریتانیا رفته و اونجا از سمت خودش استفاده داد،
موسا کوسا،
حالا سخنگوی حکومت لیبی میگه که ایشون پیر بوده، مرض قند داشته، فشار خونش هم بالا بوده، با اجازه رهبر لیبی از کشور خارج شده و
به دلیل کسالت و کهولت سن
و گفته که حکومت لیبی متکی به افراد نیست و سرسپردگان رهبری لیبی به اندازه کافی زیاد هستن که بخوان جای ایشونو بگیرن. بعدن البته خبرنگاری اونجا بوده و پرسیده که موسا کوسا یه چیزی نزدیک 5 سال از معمر قذافی جوانتره، به اضافه این که تا همین 1 هفته پیش 2 هفته پیش از چهره های برجسته‌ای بود که همیشه چهره بین المللی لیبی بود دیگه، یعنی هر جا که قرار بود چانه زنی باشه، رایزنی باشه، اون شرکت میکرد. یهو این همه درد و مرض از کجا آمده معلوم نیست.
البته چهرهش به نظر نمیاد واقعا 5 سال جوانتر باشه، با موهای سفید و برحال دید که خبر منابعش کدومش صحیح تره. خبر دیگه درباره ساحل آج هست آقای میردامادی، که همچنان 2 جبهه مخالف یکدیگه که هر کدوم دایره ریاست جمهوری دارن، یکی به رهبری لوران بگبو رئیس جمهوری پیشین و یکی الحسن واترا رئیس جمهوری انتخابی، سر قدرت با هم دعوا دارن.
بله، و ظاهرا به نظر میرسه که واترا دست بالا رو داره، به خاطر که از حمایت سازمان ملل برخورداره و همینطور جامعه جهانی نتایج انتخابات که در اون ایشون اکثریت آرا رو برده به رسمیت میشناسه. اما رئیس جمهوری سابق ظاهرا تمایلی به کنارگیری از قدرت نداره، علی رغم درخواست های کشورهای متعدد افریقایی و جامعه جهانی که ازش خواستن از سمت خودش کنارگیری بکنه تا از به وجود آمدن حمام خون در کشور پرهیز بشه. اما آقای حسینی، ساحل آج برای چیزی هم معروف ازاره.
بله، ساحل آج یکی از ساحل آج بزرگترین صادر کننده یه شکلات و کاکائو هست، یعنی کاکائو که ازش شکلات درست میکنن. به همین دلیل ابیجان پایتخت اقتصادی ساحل آج به دلیل اینکه مرکز صدور کاکائو هست خیلی مشهوره. در مورد ساحل آج هم آقای میردامادی مثل لیبی شماری از طرفدارای لوران بگبو ازش دوری گرفت و دارن به اردوگاه مخالف ملحق میشن مثل
اینکه. بله، و برجسته ترین چهره شون رئیس ستاد ارتش اون کشور بوده که اول به محل اقامت سفیر آفریقای جنوبی پناهنده شده و بعد از اونجا به طور رسمی از آفریقای جنوبی تقاضای پناهندگی کرده.
حتما خبرهای دیگه هم برای ما دارین آقای میردامادی. پس بشنویم.
گزارش‌های خبری حاکی از آن است که جنگ شدیدی بین هواداران رئیس جمهوری جدید و طرفداران رئیس جمهوری سابق ساحل آج در ابیجان پایتخت آن کشور ادامه دارد. جنگ خیابانی در پیرامون ساختمان ریاست جمهوری تمرکز پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کانال تلویزیونی طرفداران لوران باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل آج از کار افتاده است. نیروهای طرفدار آلسان وترا در حال حاضر بخش اعظم پایتخت را در اختیار خود دارند. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آقای وترا را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ساحل آج به رسمیت می‌شناسند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد وظیفه حمایت و آموزش مخالفان حکومت لیبی بر عهده کشورهای دیگر خواهد بود و واشنگتن در این زمینه نقش محدودی ایفا خواهد کرد. آقای گیتس که ساعتی پس از تحویل فرماندهی نیروهای ائتلاف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سخن می گفت اضافه کرد به شخصه با هر گونه کمک تسلیحاتی واشنگتن به مخالفان معمر قذافی مخالف است. آیت الله علی محمد دستقی، بیات زنجانی و یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه حصر میر حسین موسوی را محکوم کردند. این سه مرجع در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت درگذشت پدر میر حسین موسوی حصر وی را از جمله غیر شرعی و غیر قانونی خواندند. آیت الله علی محمد دستقی در پیام خود به حصر مهدی کروبی و همسرش نیز اشاره کرده و نوشته است هیچ مجتهد عادلی حصر این افراد را تایید نمی کند. سازمان عفو بین الملل تایید حکم 20 سال زندان برای رهبران بهائیان را ظالمانه خواند. مولکم سمارت، یکی از مسئولان این سازمان، روز پنجشنبه گفت مقام‌های ایرانی در نظام قضایی خود دست می‌برند تا اعضای یک اقلیت دینی را تحت تعقیب قرار دهند. 7 تن از رهبران بهائیان در ایران ابتدا به 20 سال زندان محکوم شدند ولی این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. با این همه جامعه بین‌المللی بهائیان روز پنجشنبه اعلام کرد این حکم مجدداً به 20 سال زندان افزایش یافته است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه خواهیم شنید. تمجید از فیلم جدایی نادر از سیمین و تشویق به دیدن این فیلم در حالی که تحریم ها فیلم اخراجی های سه رو شامل میشه. اینها پیام هایی که این روزها در فیسبوک و توییتر نظر شمار زیادی از کاربران رو به خودش جلب کرده. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز از خبرهای جهان موسیقی مطلع میشیم، به اضافه چند قطع موسیقی شاد که چاشنیشه هم ایرانی هم غربی. اکران همزمان دو فیلم جدایی نادر از سیمین و اخراجی‌های سه در ایران سبب به راه افتادن کمپین‌های بسیاری در وبسایت‌های مختلف، در وبلاگ‌ها و در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر شده. کمپینی که از مردم می‌خواد به دیدن فیلم اخراجی‌های سه نرن، اما از آخرین فیلم اسقر فرهادی پشتیبانی کنن. تقابلی که به شدت رنگ و بوی سیاسی گرفته و مانیا منصور برای ما میگه که چرا.
دیدن فیلم اخراجی های سه را تحریم میکنیم. به دیدن فیلم اخراجی های سه نمی رویم. دانلود غیر مجاز فیلم اخراجی های سه و تکثیر آن برای شکست فروش بالای فیلم. حمایت از فیلم جدایی نادر از سیمین برای شکستن رکورد فروش اخراجی های سه. اینها نمونه هایی از کمپین هایی است که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چون فیسبوک و توییتر راه افتاده و طرفدارانی 10,000 تا یا 20,000 تایی نیز پیدا کرده است. اما تمام این کمپین ها و فعالیت طرفداران فیلم های مطرحی چون جدایی نادر از سیمین باعث نشده فروش فیلم اخراجی های سه، سومین فیلم مسعود دهنمکی از سگانه اخراجی ها، به مرز 1,000,000 تومان نرسد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فیلم اخراجی های سه که از 28 اسفند ماه بر پرده سینمای تهران و شهرستان ها به نمایش درآمده، تا هفته پیش تا مرز 1,000,000,000 تومان فروخته و به مبلغ 1,200,000,000 تومان دست یافته است. این در حالی است که فروش فیلم جدایی نادر از سیمین تا هفته گذشته 550,000,000 تومان، یعنی کمتر از نصف فیلم اخراجی های سه بوده است. اما دلایل فروش بالای فیلم اخراجی های سه که به نظر بسیاری از منتقدین دارای ساختاری ضعیف و شوخی های سیاسی پیش پا افتاده است چیست؟ این سوالی است که مهدی عبدالله زاده منتقد فیلم در گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ داده است.
یه همچین فروش بالا و چشمگیری نشونه شرایط بحران زده فرهنگی جامعه ایران هست، به خاطر اینکه این واکنش طبیعی یک کشور متمدن و مخاطب با فرهنگ ایرانی نسبت به یک فیلم به سطح پایین نیست. شرایط فعلی و محدودیت‌های شدید و نبود فیلم‌های متفاوتی که بتونه توی این فضای غمبار خنده‌ای رو، لحظات شادی رو برای تماشاگر بیاره، باعث شده که به هر حال بتونه جایی برای خودش باز بکنه.
اکران همزمان دو فیلم جدایی نادر از سیمین و اخراجی های سه تبدیل شده است به یک تقابل کاملا سیاسی. طرفداران جنبش سبز از فیلم جدایی نادر از سیمین که توانست سه جایزه اصلی فستیوال برلین امسال را درو کند حمایت می کنند و اخراجی های سه شده است فیلم طرفداران محمود احمدی نژاد.
من دیگه نامزد شدم،
تازه فهمیدم من این کارو نیستم، واسه دو تا دونه رای باید چه کارهایی بکنم؟
شما آره؟
این دیگه جزء خطوط قرمز
بود. اجازه بدید
بگم.
شاید مضمون فیلم اخراجی های سه که مبارزات انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری را با زبان طنز به سخره گرفته و نامزدها را هر کدام دروغ و شیاد معرفی می‌کند، باعث خشم طرفداران جنبش سبز شده است. مهدی عبدالله زاده.
این تقابل چیزیه که ساخته جریانی که در این شرایطی که هر دو فیلم به طور تصادفی دارن اجرا میشن در یک زمان، بتونن از این وضعیت استفاده بکنن. من هیچ وجه مشترکی بین این دو فیلم نمی‌بینم. و اگه بخوایم فقط یه چیز راجع به این دو تا فیلم بگیم، اینه که فیلم اول جدایی نادر از سیمین یکی از بهترین های 10 سال اخیر سینما ایران هست و دیگری اخراجی سه، فیلمی که حتی به نظر من نمیشه حتی بدترین فیلم رو هم عنوان داد بهش، به خاطر اینکه اساساً سینما نیست، یک مجموعه ای از جوک های تهاوار هست که هیچ ساختار خاصی نداره. من نمیخوام اشاره بکنم به نگاه سیاسی فیلم و ضربه‌ای که فیلم میخواد بزنه به جنبش سبز و مسائل سیاسیش کار ندارم، اساساً این فاقده هیچ گونه ارزش هنری هست.
فیلم جدایی نادر از سیمین آخرین ساخته تحسین شده اسقر فرهادی داستان زوج جوانی است که سر ماندن یا مهاجرت کردن از ایران کارشان به طلاق می کشد. اما در این میان ورود زنی به زندگیشان آنها را وارد داستان پیچیده تری می کند.
تو یک کلمه من بگو باز چی می خواهی از این مملکت بری ها؟ می ترسی وایستی؟
از زندگی ما باختم آجا، من از حبس می ترسونی؟ برو خدا به ترس.
داشت می مرد من رسیدم.
خانم بیا برو.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم.
ولی زن تو میتونی ول
کنی. من پول زور به کسی نمیدم.
خوشوارو دوگوی کاری نکنم.
فیلمی که با تحسین بسیار منتقدین بین‌المللی و ایرانی مواجه شده است. هر چقدر هم مخالفان فیلم اخراجی های سه و مسعود دهنمکی کارگردان آن که در سالهای گذشته مدیر مسئول روزنامه‌های تندروی چون شلمچه بوده و از اعضای انصار حزب الله، فیلم او را سطحی، سیاست زده و بی‌ارزش بدانند، اما واقعیت این است که فیلم اخراجی های سه در فروش رو به بالا دارد و می‌خواهد قله 8 میلیارد و 200 میلیون دلاری اخراجی های دورا فتح کند. اگرچه طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین نیز امید دارند فروش فیلم محبوبشان کمر اخراجی های سه را بشکند. آرزویی که کمی محال به نظر میرسد.
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده. 6 ماهه که الان ویزا اومده.
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت از دست ندیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده. تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی؟
در حالی که از فیلم جدایی نادر از سیمین این روزها در ایران تمجید میشه و تشویق به دیدن اون، شمار زیادی فیلم اخراجی های سه رو تحریم میکنن. اینها پیام هایی که این روزها میشه روی فیسبوک و توییتر و وبلاگ های بسیاری پیدا کرد. گزارشی بود از مانیا منصور. خب این موسیقی نشون دهنده اینه که رسیدیم به سومین ترانه بامداد امروزمون که اسمش هست بهار بهار، در حالی که ساعتم 8:16 است. بهار بهار با صدای هایده. هایده یکی از محبوب ترین خواننده ها و ماندگارترین صداهای موسیقی ایرانی و از شاگردای علی تجویدی در سال 47 با تصنیف آزاده فعالیت فعالیت هنری خودش آغاز کرد. یکی از ترانه‌های بهاری هایده رو اینجا با هم میشنویم به اسم بهار بهاره.
Thank you.
خب حالا وارد جهان موسیقی میشیم در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما آقای حسینی، صبح خوبی داشته باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، جشن بین المللی نوروز پنجشنبه در ایران پایان گرفت. در طول این جشن ها کنسرت های گوناگونی هم برگزار شد. این کنسرت ها همچنان ادامه داره؟
این کنسرت ها دیروز تموم شد و همون جایی که شما گفتین توجه عمده این جشن بین المللی به موسیقی داشت. 8 گروه از کشورهای مختلف اومدن اجرا کردن و 2 گروه از خود ایران. به غیر از این که کنسرت های جشن بین المللی نوروز پایان یافته، تنها کنسرتی که امروز در ایران برگزار میشه کنسرت بنیامینه که در کیش اجرا میکنه.
بنیامین بهادری ها؟
بله، بنیامین بهادری خواننده پاپ. اون دیروز هم تو کیش اجرا داشت. البته روز اول و دوم هم در همین جزیره به اجرا پرداخته بود.
از اجراهای دیگه چه خبر؟ حتما بقیه هنرمنده هم برنامه های پیشبینی کردن؟
بله، من تمام آهنگایی که بالا پایین میکنم ببینم که گروه هایی که برای نوروز کارو اثر بیرون دادن چه چیزی واقعا چشممو میگیره. بعد اشاره کنم که یک آهنگی برخورد کردم به اسم آهنگ نوروزخوانی، این رو گروه عجم بیرون داده. گروه عجم گروهیه که موسیقی سنتی رو با موسیقی روز و رایج دنیا تلفیق میکنه و اجرا میکنه. البته ترکیب این گروه، گروهی هستند که پیشتر با گروه سیمرغ فعالیت میکنن، مردم شاید اون گروه رو بهتر بشناسن، اما گروه عجم و این آهنگ نوروزخوانی چیزی بود که نظر منو به خودش جلب کرد و با هم گوشش بدیم.
سالم خوب دادی ها، سال دیگه حال بده خوب، برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار، بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار، سکه سرکه و سیر حاجی مرکه گیر، گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر. اگه هم مقم دارم ناد علی چاره کار، پدرم زد به سرم گفت پسرم چایی بیار، خدا کم به من نده ولی بیشترم نده، چون ندارم جنبه ثروت زیادیش باسم بده.
از ایران راهی آمریکا میشیم. گروه بوفالو اسپرینگفیلد پس از 42 سال اعضاش میخوان دوباره دور هم جمع بشن. این خبر هم خبری است بهجت اثر، هم شگفت انگیز.
دقیقا همینطوره. ما توی چند ماه گذشته این شایعه رو میشنیدیم که این گروه بعد از 42 سال کنار هم قرار میگیرن و این شایعه در واقع یک خبر واقعیه و قراره که این گروه که یکی از پیشگامان راک محلی آمریکایی بودن کنار هم قرار بگیرن. اونا تو مدت خیلی کوتاهی با هم کار کردن بین سال 1966 و 68 میلادی، ولی به خاطر مسائلی خصوصا مسائل مدیریتی با هم کنار نیومدن و از هم جدا شدن، ولی حالا بعد از 42 سال کنار هم قرار میگیرن و هنوزم که هنوزه همه اونها رو به عنوان یک گروه بزرگ توی مدت کوتاهی میشناسن، اعضای چون نیل یانگ خواننده مشهور رو داشت.
بله، یکی از ترانه‌هاشون هست به اسم For What It's Worth که معنی تحت لفظیش هست همینه که هست، معنی لغت به لغتش مثل این که هست برای آنچه که میارزد. موافقید گوش کنیم؟
دقیقا من موافقم، چون این ترانه وقتی که منتشر شد تبدیل به یکی از ترانه‌های اعتراضی علیه جنگ شد و این معروف‌ترین آهنگشونه. There's something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
گذشته از همه اینها، آقای ناظمی، گویا که گروه راکست هم پس از 17 سال به بریتانیا برمیگردن و کنسرت اجرا میکنن.
بله، این گروه مشهور سوئدی در واقع تو 10 سال گذشته خیلی فعالیت نداشتن به خاطر اینکه مری فردریکسون خواننده زن گروه در سال 2002 دچار تومور مغزی شده و درمان خودش آغاز کرد، ولی الان بهبود پیدا کرده و شروع کرده با گروه کار کردن و اونا قرار اجرای مختلف بکنن و اصلا مهمتر اینه که در پاییز امسال میان به لندن و در ومبلی اجرا میکنن.
کدوم یکی از ترانه‌هاشون رو برای بامداد امروز ما انتخاب کردین آقای ناظمی؟
ترانه ای انتخاب میکنم که در سال 1994 اونها بیرون دادن و اسم این ترانه هست خوابیدن در ماشین من.
بله، خوابیدن در ماشین من که عنوان اصلیش هست Sleeping in my car از گروه راکست. پس بشنویم به اتفاق شما و شنوندگان. خب، داریم به پایان برنامه میرسیم. البته امروز روز جمعه است و استراحت میکنید و فردا 13 به در پیشه که امیدواریم به خوشی برگزار کنیم. برنامه صبحانه با خبر امروز ما در اینجا به پایان میرسه. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا فردا.